سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا انشالله شهیدان رو شفیعان ما قرار بدهد و عاقبت ما رو هم ختم به شهادت بگرداند و ما رو خونخواه شهیدان به خصوص امام شهیدان انقلاب اسلامی قرار بدهد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نزدیک محرم می شویم و امشب شب جمعه است و به بدرقه محرم کم کم داریم وارد می شیم. انشالله امام حسین علیه السلام شفیع ما باشند و ما خونخواه امام حسین علیه السلام باشیم و ما رو به عنوان عزاداران حضرت و خونخواهان حضرتش بپذیرند. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم و دلمون میخواد دل حضرت رو خرسند بکنیم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز محبت بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب امشب شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین علیه السلام است و چند روز مونده تا محرم. مرسوم است که دیگه 3-4 روز آخری رو که باقی مونده به محرم، به استقبال محرم میرن تا آماده بشن برای محرم. امشب ایشالله و فردا شب در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم تا یه قدری وجودمون آماده تر باشد برای ورود به محرم. همون جوری که بارها عرض کردیم، زمانها منازل سلوک الالله هستند و هر زمانی یه منزل سلوکی است و یه اثر ویژه‌ای دارد. تو بین زمانها محرم یکی از اون زمانهای ویژه است که به خصوص در سیره بزرگان وارد شده که دو وقت است که باب باطن عالم بر روی انسان باز می شود و انسان پرده های غفلت از وجهش و جلوی رویش کنار می رود. یکی وقت خواندن قرآن است و دیگری مجالس حضرت امام حسین علیه السلام است که این دو وقت ویژه است در باز شدن راه ملکوت عالم و فتوحات و مکاشفات برای انسان و خروج از غفلت. یکی وقت قرآن است، یکی وقت مجالس حضرات است. لذا زمانها یه اثر ویژه داره و این جلسات امام حسین علیه السلام و روزه ها یه برکات ویژه‌ای برای عالم انسانی و تنظیم فطرت انسانی، برگشتن به فطرت اولیه دارد. خب این یه نگاه اولی. بحث این است که زمانها وقتی اون اثر ویژه رو دارن، تو روایات ما روایات زیبایی وارد شده، می فرمایند که ما من یومن، در تعبیری که از امام حسین علیه السلام وارد شده است، این است از خود امام حسین علیه السلام: یا ابن آدم انما انت ایام، تو روزها هستی. بعد می فرمایند هر روزی که از تو می رود، کلما مزا یومون ذهب بعضک، بعضت رفته، قسمتی از تو رفته، یعنی تو یه وجودی از وقت تولدت تا وقت وفاتت وقت داری، نه تا وقت وفاتت هستی، تا وقت وفاتت وقت داری، و الا بعدش هم هست انسان، ولی دیگه وقت عمل نیست، تا اونجا وقت عمل است. هر روزی که می رود کل ما مزایومون ذهب بعضو که، بعضی از تو رفته، یعنی همین الان ما از اولی که نشستیم تو این مجلس تا الان بعضی از ما رفته، از اون وقتی که راه افتادیم آمدیم، ببینیم این بعضو تو چی صرف کردی. اگر این زمان توی حقیقت عالی صرف شده باشد ماندگار می شود، چون اون حقیقت تو این ظرف می ماند، این رو ماندگار می کند، و الا این ظرف خالی در روز قیامت که میاد، اون وقت اگر خالی باشد، همون روایاتی که می فرماید انسان ببیند که والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، هر کسی زمانی رو که ازش عبور میکند در خسران است مگر عمل صالح باشد، یعنی اگه خالی هم باشد چیه؟ خسران. خسران چیه؟ رأس المال و اصل سرمایه رو از دست دادنه، یعنی انسان در حال از دست دادن اصل سرمایه است، نه سود کمتر، اصل سرمایه رو داره از دست میده، مگر عمل صالح که سرمایه میماند و سود هم میکند. این یه روایت شریف است. یه روایت شریف دیگری از امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین: ما من یوم یمر على ابن آدم الا قال له ذلک الیوم، هر روزی که بر آدم میگذره مثل امروز، الان شده شب، امروز میپرسد ما من یوم یمر على ابن آدم الا قال له ذلک الیوم، یعنی زمان چی داره؟ شعور داره. زمان یه ظرفیت خودش چی داره؟ یک حقیقتی داره. از من میپرسه امشب که چه کردی یا ابن آدم. روز فردا که میاد، فردا میگه انا یوم جدید، من روز جدید هستم، و انا علیک شهید، من شاهد بر اعمال تو هم هستم. امروزی که گذشت من شاهدت بودم که چه کردی، همه ثبت و ضبط شده، همه اینجا فیلم گرفته شده، صوت تو، فیلم تو محفوظ است. فردا هم میگه منم روز جدیدم، انا علیک شهید، من دارم ثبت و ضبطت میکنم. و بدان اینجور نیستش که فکر کنی فیلم من تمام میشه، صوتت پاک میشه، قدیمی میشه. بعد از این که تمام شدی، تمام این ایام تو، لحظات تو، فیلمش و صوتش باقیه. اون وقت میخوای چی جواب بدی که گاهی ساعتها این فیلم عبور کرده خالیه، گاهی بعضی لحظاتش نعوذ بالله غفلته، بعضیش نعوذ بالله معصیته، بعضیش هم طاعته. اما اگر آدم تو 24 ساعت که هر ساعتی 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه است، بخواد این زمان توش جزا داده بشود که تو این ثانیه چه کردی، تو اون دقیقه چه کردی، تو اون ساعت چه کردی، درسته؟ و وقت آدم ببین چقدر حسرت میخورد که ثانیه ها بگذرد ولی خالی باشد. میفرماید ما من یوم یمر على ابن آدم الا قال له ذلک الیوم یا ابن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید، من شاهدم، ثبت و ضبطت میکنم. فقل فی خیرا، رعایت منو بکن، زمان میگه ها، در من حرف خوب بزن. فقل فی خیرا، عمل خوب انجام بده، حرف خوب بزن، کار خوب بکن. فقل فی خیرا، زمان داره ما رو به صلاح شه قسم میده، تو رو خدا تو من کار بد نکنید، منم خجالت زده میشوم، منم اذیت میشوم، آزار میبینم از فعل شما. خیلی عجیبه، اگر کار خوب کنید خوشحال میشوم. اگر باور کردیم زمان زنده است، شعور دارد و با ما اینجور هر روز گفتگو میکند، پایان اون روز با ما مهاجه میکند، تو من رو آبروم رو بردی، یا تو من رو مفتخر کردی، بزرگم کردی، اگر این نگاه باشد که هر روز با ما این گونه سخن میگه، ابتدای روز میگه با من مدارا کنید، خوب تا کنید، عمل خوب انجام بدید. شب میگه با من چه کردی؟ چرا منو پیش دوستام رسوا کردی؟ دارد که هر زمینی که مؤمنی پا میگذارد، اگر مؤمن پا بگذارد این زمین افتخار میکند که مؤمنی بر من پا گذاشت، و نعوذ بالله اگر فاجری، فاسقی، کافری پا بگذارد، اون زمین میگه بر من پا گذاشتی تو و پیش بقیه من رو تو خار کردی، بگذار درون من بیای ببین با تو چه خواهم کرد. اینا روایت ها این روایته که اگر باور کردیم زمین، زمان، شعور دارن، حیات دارن، با ما اینجور مهاجه میکنن، متوقعا ببینن ما چه میکنیم، با اونها چه رفتاری داریم، اون موقع مراقبه انسان تو زمان و زمین چی میشه؟ خیلی بیشتر میشه. ما چون اینا رو مرده میبینیم، صاحب شعور نه. لذا در قیامت داره زمین شاهد است، زمان شاهد است، مکانها شاهدند. هر کدام از اینها اونجا برای ما میان میگن خدایا اعضا و جوارح ما شاهدند، میان میگن خدایا با ما این گونه کرد. مکان میگه در من این کار رو کرد، زمان میگه در این ظرف زمان اینجوری بودین. او وقت با اینها آدم اونجا نمیتونه کاری هم بکنه، چون چی هستن اینها؟ اینا در دست ما دیگه نیستن. اونجاست که آدم میگه چی به دست و زبان و پاش میگه، میگه خلاصه شما چرا دارید میگید علیه من؟ میگن انتقن الله الذی انتق کل شی، ما رو کسی به نطق آورده که همه چیز رو به نطق آورده. پس با این نگاه میخواییم وارد محرم بشیم، محرمی که شاهد بر ما باشد، که این شاهد میخواد شهادت بدهد ما در این ماه محرم، ما به قیام خونخواهی برای امام حسین علیه السلام، شرکت در مجالس اهل بیت، اونم با حضور که حالا عرض خواهیم کرد که از زمان عبور بکنیم. فانک بعد میگه و عمل فی خیرا، در من خیر انجام بده، اشهد لک به یوم القیامه، اگر در من کار خوب انجام دادی من روز قیامت برای تو شهادت میدم که این با من خوب تا کرد. فانک لن ترانی بعده ابدا، اینم خیلی عجیبه. این زمان میگه من که رفتم دیگه من رو تا قیامت نمیبینی، اگر خوب تا کردی خوبی رو من شهادت میدم، اگر بد تا کردی دیگه منو نمیبینی بگی حالا عوضش میکنم، حالا یه کاریش میکنم، حالا ببینم بعدن درستش میکنم. میفرماید فانک لن ترانی بعده ابدا، من رو بعد از این هرگز نخواهی دید. این مربوط به زمان است که ما داریم به استقبال محرم میریم و میخواییم وارد یه زمان خاصی بشیم، که این زمان خاص اثرش این است که باب باطن عالم رو به تبع جریان امام حسین علیه السلام به روی ما میخواد باز بکند. یه روایت دیگر هم بخونم. میفرماید لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست که در هر روز خودشو محاسبه نکند. فإن عمل خیرا استزاد الله من، اگر عمل خوب انجام داده زیادترش کنه، و اگر و حمد الله علیه، و این عمل شرا استغفر الله من و تاب علیه، اگر عمل بد انجام داده استغفار بکنه، استغفر الله، طلب مغفرت بکنه از خدا و توبه بکنه به سوی خدا. پس تا تمام نشده آماده کنیم خودمون رو، اگر خوبه شکر کنیم، اگر بد بوده توبه کنیم، نگذاریم بره تو بایگانی بد بماند، حتی اگر خوب بوده شکر تثبیتش میکند. اگر خوب بود شما شکر کردید، حمد خدا رو کردید، او چی میشه؟ تثبیت میشه، از دسترس شیطان خارج میشود. بعضی بزرگان فرمودن العبد الصالح یتجمل به کل یوم اندربه، هر روزی که بلند میشه چطور آدم لباسشو میخواد بپوشه، لباسی میپوشه برازندش باشه. بعضی بزرگان فرمودن عبد صالح این است که هر روزی تجمل میکنه خودش رو برای خدا. العبد الصالح یتجمل به کل یوم، هر روزی رو یه لباسی برای خودش قرار میده، میگه خدایا تو این روز میخوام لباس نو تنم کنم. لباس نو چیه؟ یه عمل جدید. لباس نو در این روز چیه که میخواد تجمل بکنه؟ دلش آدم نمیخواد تو دو روز یه لباسو پوشیده باشه، میگه امروز این عمل صالح رو خدایا با این تجمل میکنم پیش تو، جمال امروز رو با این نزد تو میام، فردا این عمل رو خیلی زیباستا که آدم هر روزی با یه تجلی جدیدی تجمل کنه پیش خدای سبحان. العبد الصالح یتجمل به کل یوم عند ربه. ببینیم تو هر روزی یه کار جدیدی تونستیم انجام بدیم که این تجمل اون روز باشه، که آدم بگه این خلاصه نوبر امروزه که میخوام این کار رو امروز ویژه کرده باشم. کارهای ثابت سر جاش باشد، اما این کارهای تازه هم خودش یه صفایی دارد. خب این یه نکته که اگر انسان مراقبت کرد قطعا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، با زمان اگر این مراقبه رو کردیم حتما خدا هم راه به ما نشان میدهد، که همون جور که در روایات هم فرموده که ان تعبیر خیلی زی ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، یعنی خدا برای هر روزم یه جذبه گذاشته، از این ور بنده میخواد تجمل کنه هر روز پیش خدا، از اون ور خدا هم چیکار کرده برای هر روز یه جذبه ای گذاشته، ان لربکم فی کل یوم نفحاتون الا فتعرضوا لها، مراقب باشید اون نفحات و جذبه های خدا رو از دست ندید. یعنی خدا جلو راه انسان هر روزی یک راه های جدید بهتری رو هم قرار میده، کارهای جدیدی رو هم قرار میده که تجمل کنه پیش خدا و اونها رو اجابت بکند. مراقب باشیم بی تفاوت نگذاریم. گاهی من میگم خب این به من چه ربطی داره؟ مثلا میگم میبینم یه بچه میخواد خیابون رد شه، من دارم رد میشم، میتونم دستشو بگیرم و خیابون رد کنم برگردم حالا یک دقیقه وقت من رو هم بگیره؟ اما آدم میاد عبور میکنه میگه من چه حالشو ندارم که، حالا من کار دارم. اما گاهی اینا پیغام خداست. یه دفعه یه بزرگی میگفت، من این شیخ جعفر آقای مجتهدی خیلی خلاص خدا رحمتش کنه، اهل در حقیقت فتح باب بود، خیلی براش خدای سبحان فتوحات زیادی رو قرار داده بود، پیاده میرفت از قم به مشهد، برمیگشت به شیراز، میرفت عراق، سالیان طولانی از بیراهه بدون آذوقه، بیراهه بدون آذوقه، نه از خیابان‌ها که مسیر و جاده‌ها باشه. بعد تو یکی از اینها میگفت یه شب داشتم میرفتم صدای ناله‌ای شنیدم، که این صدای ناله وقتی به سمتش رفتم دیدم که خلاصه یه بچه آهوی افتاده تو چاه، مادرش خلاصه پای این چاه ایستاده ناله میکند، کاری نمیتونه بکنه، بچهش تو این چاه افتاده. حالا چاه چند متر بوده، میگه من با این شالم رو باز کردم و دو شالی که دوره کردم خودم رو خلاصه کم کم وارد اون رفتم، این بچه اینو آوردم بالا. میگه وقتی این بچه این آهو رو آوردم بالا پیشش، مادر سرش رو بلند کرد، یه ناله‌ای به آسمان کرد، میگفت از اونجا فتح باب برا من شد. یعنی یه دفعه یه جور دیگری شد عالم برا، یه نگاه دیگری، چشم دیگری باز شد. از کی؟ کمک به یه بچه یه حیوان، چه برسد به انسان، چه برسد به انسانها، چه برسد به این که ما الان تو خیابانها داریم داد میزنیم، فریاد میزنیم، حضور پیدا میکنیم که خدایا مظلومانت رو کشتند، اینها رو بمباران کردند، بچه های میناب رو کشتند، امام شهیدمون که در کمال طهارت بود رو اینها بمباران کردند، خدایا ما به تقاص خون اونها آمدیم خیابانها. اینها رو باور بکنیم که این مسیر مسیری است که خدا میپسندد و دنبال این جزا قرار میدهد. لذا با این نگاه که هر روزی جذبه هایی دارد، جذبه ها رو مراقب باشیم کوچک نشماریم. ممکنه تو نگاه اول جذبه خیلی هم جذاب برامون نیاد، خیلی هم جذبمون نکنه، چون اونها هم به خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده میفرمودن جذبه های الهی خوشنشینه. اگر حواس جمع نباشد، رغبت کامل نباشد، آمادگی زیاد نباشد، اینا میرن بر نمیگردن. دیگه هم میگه هر کدوم رفتن دیگه او بر نمیگردن، روز دیگری، وقت دیگری، جذبه دیگری. اون جذبه قهر میکنه با آدم اگر آدم حواسش نباشه، پشتش بهش باشه، نمیاد بگه نازمون کنه، بگه بیا تا. نه، او میگه حواستو جمع کن، من رو ببینی، من رو بگیری، من رو با وجود خودت متحد. چون الا ان فی ایام دهرکم، حواستون باشد، الا هشدار است، الا ان فی ایام دهرکم نفحاتون، الا دوباره فتعرضوا لها، هشدار بهمون میده که متعرضشون ما بشیم. و کعین من آیت فی السماوات والارض، آیه قرآن، چه بسیار آیات ما سر راه شما قرار میگیره، شما بر اونها مرور میکنین. که عین من آیتن فی السماوات والارض یمرون علیها، مرور میکنید برش، و هم انها معرضون، در حالی که پشت کردید، توجه باور نمیکنید این آیه باشه، باور نمیکنید این آیه باشه. لذا به ما گفتن اولیایی تحت قبایی یا قبابی، قبابی یعنی قبه، قبایی یعنی قبا، اولیایی تحت قبایی. خیلی زیباست که میفرماید اینها در تحت قبه من یا زیر قبای، حواستون باشه، لا یعرفهم غیری، غیر من اونها رو نمیشناسه. ما نگاه کنیم میگیم اگه یه ولی خدا به خود باشه، باید یک بالاخره ریش زیبایی، صورت بالاخره قشنگی، حتما یک لباس مناسبی و همه چیز، بالاخره آدم میگه خب برم پیشه این. اما اینجور باشه، یک کسی ساده باشد، یک کسی حتما قیافش خیلی خلاصه به نظر ما متجمل نباشد، این رو ما باور نداریم. گاهی خدا از این گوشه کنارا، از این اولیاش دارد که اگر انسان با هر کسی رو دید احترام کرد، ممکنه به اونا دست پیدا کند. اصلا اینجوری قرار داده که آدم همه رو احترام کنه، تا بلکه یکی از اینا اون باشه، بلکه یکی از اونا اون باشه، او وقت به او دست پیدا کرده. اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری. بعد این نگاه رو ما میخوایم وارد محرم بشیم. ماه محرم ماه جذبه های بالاتر است. یه نکته رو اول در نظر بگیریم، این شبها عادت کنیم، مثل این که میخواییم بریم حرم، اذن ورود میگیریم، زمان هم ورود بهش اذن ورود میخواد، علاوه بر این که مکان اذن ورود میخواد، زمان هم اذن ورود میخواد. لذا در ماه محرم سعی کنیم از حالا اذن ورود بگیریم، اذن ورودی که به حرم امام رضا علیه السلام وارد میشیم میخونیم، که ما در حقیقت این اذن ورود خیلی زیباست که اللهم اینی وقفت و علا باب من ابواب بیوت نبیک، برای یکی از ابواب بیوت نبی ایستادیم اینجا. این نگاه که زمان هم ابواب بیوت نبی هستند، فقط مکانها ابواب بیوت نبی نیستند، چنانچه حج زمان است ولی از ابواب در حقیقت ضیافت رحمان است. درست، ماه رمضان، ماه محرم، ماه رمضان، اینها زمانهای چی هستند؟ زمانهای ورود به سوی خدا هستند، که اینها بیت الله هستند، بیت الولایه هستند. اینجا میفرماید صلوات که علی و آله وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه، خدایا من کردی کسی وارد این خانه بشود مگر به اذن تو، مگر به اذنه. درسته؟ اذن میخواد. ما میخوایم وارد محرم بشیم، شب جمعه است که آخرین شب جمعه قبل از محرم است، میخوایم آماده بشیم، میگیم امام حسین ما امشب رو، از امشب میخوایم اذن ورود بگیریم، هر شب اذن ورود با شما ما داریم تا به ما اجازه بدید که تعبیر فقلت چی بگیم؟ یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا، این آیه قرآن است، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، تو اذن ورود اینجوری وارد شده، اللهم اینی اعتقدو، این اذن ورود داریم میخونیم ما، اللهم اینی اعتقدو حرمت نبیک صلی الله علیه و آله و سلم فی غیبته، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من حرمت نبی تو در غیبتش همون جور دارم که الانی که به ظاهر غائب است از ما، کما اعتقدها فی حضرته، همچنان که در زمانی که اگر در حال حضور نبی بودم، داره ما رو بر چی آماده میکنه؟ اگر میریم به مزار حضرات، بگیم مزار حضرات عین حضور حضرات است. تعبیر رو ببینید که اللهم اینی اعتقد، و من این رو معتقدم، حرمت نبی یک فی غیبته کما اعتقدها فی حضرته، و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عندک، اینا زنده هستن، یرزقون، یرون مقامی، من رو میبینن، و یسمعون کلامی، صدای من رو میشنون، و یردون سلامی، جواب سلام من رو میدن. یعنی ما اگر امشب بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، جواب ما رو میدن یا نمیدن؟ باور داریم که جواب میدن. اگه بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنی، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی صلوات الله علیهم اجمعین، این سلام ما رو پاسخ میدن. حالا ببینید، بعد روایت میخونم ببینید چقدر قشنگه. این اذن ورود امشب بخونیم. بعد میفرماید و یردون سلامی، جواب سلام ما رو میدن، و انکه تحتجب، انکه حجبت ان سمعی کلامه، من جوابشو نمیشنوم، ولی برای من یه کاری کردی که از جواب سلام کمتر نیست. اون چیه؟ و انک حجبت سمعی ان کلام ان سمعی کلامهم و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاته. میبینم من دارم وارد محرم میشم، حال نجوایی با امام حسین دارم پیدا میکنم. یه وقتایی تنها میشینم میگم امام حسین، من خلاصه چقدر دوست داشتم با شما تو کربلا باشم، یا لیتنی کنت معک فافوز معک فوزا عظیما، یا امام حسین من قصه فرزندان تو رو که میشنوم احساس میکنم قصه فرزندان خودم شدیدتر میشه، اون قصه برام از فرزندان خودم، چون میبینم اونها رحم ولایی من هستن. اگر اینها رحم تینی من هستن، من برام همه اون چیزها رو باش نجوا داری حرف میزنی، میگه این جواب سلام است. اگه سلام دادی، دیدی حال نجوا و گفتگو در درونت با امام پیدا کردی، یعنی جواب سلام تو دادن. پس نگیم جواب سلام ما رو نمیدن، جواب سلام رو دارن میدن. همین که میریم تو حرم ها میشینیم، حال پیدا میکنیم، میگیم چقدر این حال اونجا خوب بود، چقدر مردم رو که میدیدیم برای ما خوشای، این همون نجواست، این همون ارتباط با امام است که انسان جواب سلام است. و انی استعذن، بعد میفهمم باب فهمی به لذیذ مناجات هم، نجوای با اونها، و انی استعذن و که یا رب اولا، از خدا اجازه میگیرم، و استعذن و رسول که صلی الله علیه و آله و سلم ثانیا، اللهم صل علی، این اذن، این صلواتتون اذن ها، صلواتی که میخواییم اذن بگیریم از امام حسین بر محرم وارد بشیم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد، و استاذن و خلیفتک الامام المفروض علی طاعته و الملائکت، هم از امامان اجازه میگیریم هم از ملائکه، الموکلین به هذه البقعة المبارکت سالسا، ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا یا حجت الله، ادخلوا یا ملائک، اجازه میدین وارد بشم؟ داریم حرف میزنیم ما، شعور اونها، حیات اونها رو باور داریم ما. اگر اینجوری باشه، آدم خودش رو در محضر میگه، تو محضر ببین من دارم یادت میدم از اذن ورود، امام دارن تو این اذن ورود یادمون میدن، تو اذن ورود احساس حیات و شعور رو بکنیم، زنده وارد بشیم، اینجور اجازه بگیریم. ادخل یا ملائکت الله المقربین المقیمین فی هذا المشهد، ملائکه‌ای که پر کردید این مزار رو، فاذن لی یا مولای، اینجا دیگه فاذن لی یا مولای، ای امام ما به ما اجازه بده، افضل ما از انت لعهد من اولیائک، معلوم میشه بهره مندی به مقدار ورود، اذن ورود ورود رو معلوم میکنه چقدره. اگر اذن ورودمون با اون حال تیب و طهارت و با اون لطافت و شعور باشد، میگه فضل لی یا مولای، به من اجازه بدی. چجوری؟ افضل ما از این تل احد من اولیائک، بهترین اذنی که به اولیائت دادی. پس معلوم میشه که اذن داریم و افضل اذن داری، مراتبه. میگه من بهترین اذنو میخوام، افضل ما از این تل احد من اولیائک، فا این لم اکن اهلا لزال، من که میدونم اهل اون اذن نیستم، اما فا انت اهل لزالک، خدایا تو که اهلی، مولای من، امام من که آمدم به زیارت، تو که اهل اون هستی. اگر من اهل نیستم، داد حق را قابلیت شرط هست یا نیست؟ ها؟ شرط هست یا نیست؟ داد حق را قابلیت شرط نیست، چون اگه قابلیت باشه در حد این داده. اما اگر گدا باشه آدم، گدا که قابلیتی نمیگه، گدا که قابلیتم خودت، کرم توه. میگه چقدر میخواد؟ میگه کرم توه. من چی بگم؟ من سر تا پا فقرم، ما هم سر تا پا نیاز برا ورودیم، خودمونم نمیدونیم چی میخواییم، شعورشو نداریم بفهمیم ما رسیدیم خدمت امام چی بگیم از حضرت بخواییم. ما میدونیم که اون امام است و مقرب از پیش خدا و ما هم سراسر نیازیم و بیچارگی. همین خدایا، همین سرمایه گدایی رو داریم، ما گداییم و گداییم و گدا، با گدایی آمدیم در خانه خدا. با این نگاه، این اذن ورودی بود که ما انشالله با این اذن ورود میخواییم وارد بر خلاصه چی بشیم؟ وارد بر محرم بشیم، اونم در این شب جمعه ای که اولین آخرین شب جمعه ای است که به محرم منجر می شود و شب جمعه ها شب زیارتیه امام حسین علیه السلام است. اون وقت تو محرم روزهای شب جمعه ها و مناسبت های دیگه با محرم ضرب میشه، یعنی هی عجیب عظیم تر میشه. و این شب جمعه آخر که میخواد ملحق بشه به محرم، ویژگی پیدا میکنند برای آمادگی ورود. ما رو دارن بردن تو اتاق گریم، اتاق گریم دیدید، میخوان ببرن بعد مصاحبه بکنن، بردن اونجا آمادمون کنن این شب جمعه تا وارد بشیم بر امام حسین. چجوری؟ پس مراقب باشیم، این شب جمعه میخواد ما رو آماده ورود بکنن. این نکته دیگرم بگم تمام بکنم، این مجالس حضرات زیارت حضراته. پس ما تا الان دو تا نکته رو گفتیم، یک زمانها منازل سلوکن مفصل گفتیم چرا، دوم چی بود؟ اذن ورود میخواد برای ورود به محرم، اذن ورودم خوندیم. سوم این است که مجالس حضرات زیارت حضرات است. یه روایت میخونم، توضیحشو انشالله فردا شب میدم. یه کسی خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، یا میفرمایند صدیر خدمت امام صادق، یکی از شاگردان حضرت است. بعد حضرت خطاب میکند بهش، یا صدیر و ما علیک ان تزور قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعه خمس مرات و فی کل یوم مره، چرا تو هر جمعه 5 بار نمیری زیارت امام حسین و هر روز یه بار چرا نمیری؟ صدیر چی جواب میده؟ اونجا صدیر میگه که من عرض کردم آقا جان، جانم فدای شما، قبر امام حسین علیه السلام با جایی که من هستم خیلی فاصله داره، چجور روزی 5 بار برم زیارت امام حسین علیه السلام، هر روزم یه بار برم؟ من اصلا این مقدار رفت و آمد امکان پذیر نیست. بعد حضرت میفرماید که اینجوری هر روز 5 بار برو، تسعد فوق سطحک، برو بالای بام خونت، ثم تلتفت یمنتن و یسرتن، به اصطلاح راست و چپ یک نظر بنداز، ثم ترفع رأسک فی السما، سرتو به آسمان بلند کن، ثم تتحرى نحو قبر الحسین علیه السلام، به سمت قبر مبارک امام حسین علیه السلام رو کن، ثم تقول، اینجور بگو، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. میگه همین زیارت و به همین لفظ ساده اگر گفتی، این برای تو یکتب لکه زوره و زورتو حجتن و عمرتن، برای تو یه زیارت ثبت میشه و هر زیارتی هم یه حج و عمره است، معادله یه حج و عمره است. همین روایت رو از امام باقر علیه السلام سوال کردن، گفتن که از امام جواد علیه السلام سوال کردن، آقا امام صادق در یه روایتی میفرماید زیارت امام حسین معادل 1000 حج و 1000 عمره است، 1000 حج و 1000. درسته؟ حضرت فرمود 1000 حج و عمره، یعنی یه دفعه زب داره، یعنی اون انکار 1000 تاشو داشت. بعد امام جواد علیه السلام فرمود 1000 حج و عمره، انکار نکن. این اصل حج و عمره هم ارتباط با امام است، نه حج و عمره واجب، انسان حج واجب نباید بره، باید بره، اما بداند که حج و عمره هم حقیقت و باطنش ارتباط با ولی است. انشاءالله خدای سبحان به ما توفیق بده که این ماه محرمی که وارد میشیم با ماهای محرم سالهای گذشته متفاوت باشه. چرا؟ تازه چشیدیم خونخواهی یعنی چی. ما تا به حال مفهوم خونخواهی رو میگفتیم امام حسین علیه السلام سار خداست، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، سار الله بودن رو مفهومش رو میدونستیم، ولی تازه چشیدیم وقتی نائبش رو شهید کردن، اونم تازه با یه بمباران و یه لحظه. اما یا ابا عبدالله، ما نبودیم در صحرای کربلا در حالی که تک تک یارانت رو به شهادت رسوند، در حالی که اهل بیتت رو، علی اکبر رو، علی اصغر رو، قاسم ابن الحسن رو، هر کدام از اینها چه سرگذشت هایی براشون وارد شد تا به شهادت رسیدن. یا امام حسین، ما نبودیم در اون لحظه آخری که وقتی که زینب بطل زینبیه بر اون بالا قرار گرفت و نگاه کرد در گودال قتلگاه رو، در حالی که وشم رو جالسون علا صدره، چه بر دل زینب گذشت، چه بر اهل بیت گذشت، در حالی که مظلومانه اون هم از صبح تا شب این همه فشار و تعلم و سختی، اون هم پیکری که هر کی هر چی بر دست داشت، یکی با نیزه میزد، دیگری با عصا میزد، اونی که سنگ داشت با سنگ میزد، هر کسی هر جور میتوانست برای پیکر میزد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشاءالله خدای سبحان اذن ورود به محرم رو به همه ما عنایت بگرداند. انشاءالله خدای سبحان عزاداری ها و زیارت های ما رو در این ماه محرم به ویژه به معرفت با معرفت تام به امام قبول بفرماید. انشاءالله ما رو با تمام وجودمون وارد محرم بکند. انشاءالله این محرم برای ما زیارت باقی برای قیامت ما هم بماند و باشد. انشاءالله خدای سبحان این کشور امام حسین علیه السلام رو، کشور زیارت امام حسین علیه السلام در این ایام محرم، نتیجه این زیارت ها رو نابودی ظالمان و دشمنان و یزیدیان قرار بدهد. انشاءالله در این ماه محرم پیروزی مؤمنان و حسینیان انشاءالله به اشد وجه آشکار بشود. انشاءالله به حق این محرم، به حق امشبی که شب جمعه است برای ورود به محرم، انشاءالله بیماران ما رو، مریض های لاعلاج رو خدا سلامتی عنایت بگرداند، رفتگان ما رو با امام حسین علیه السلام در این شب جمعه محشور بگرداند و میهمان سفره حضرت قرار بدهد. انشاءالله رهبر عزیزمون رو سلامتی و عزت عنایت بفرماید، به ما قدرت عمل و تکلیفمون رو به بهترین وجه عنایت بگرداند. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی و آل محمد. من در خدمت دوستان، بیا دو سه تا سوالم بفرمایید که هستم تا بله دو سه تا سوال تا اگر سوال دارن، اگرم ندارن که الحمدلله رب العالمین. بله بفرمایید. ایشون سوال بکنم بفرمایید. جان چطور بر تعبیر خوده میگن چطور در طریق ولایت قرار بگیریم، تو اون مسیر باشیم؟ خودشون فرمودن که ما رو دوست بدارید، محبین ما رو دوست بدارید، دشمنان ما رو دشمن بدارید و دشمنیتون با دشمنان ما پا بر جا باشد. درسته؟ تعبیر این است که وال ولینا و عاد عدونا، دشمنان ما رو دشمن. امروز هر چقدر بغضمون نسبت به آمریکا و اسرائیل بیشتر باشد تو طریق، هر چقدر محبتمون به نائب امام و مؤمنینی که تو طریق او هستن بیشتر باشد، تو طریق امامت قرار گرفتیم. لذا اساس اون حرکت در مسیر امام فقط محبت و بغض قلبی نیست، محبت و بغض قلبی که به بیرون هم کشیده بشود و دیده بشود. میفرمایند ما رو دوست بدارید و دوستان ما رو دوست بدارید و نسبت به اونها مودتتون رو اظهار بکنید. مودت یعنی آشکار کردن محبت. و نسبت به دشمنان هم بغض و معادات رو، بغض قلبی و معادات عملی و دشمنی عملیتون رو نشون بدید. این راه ساده است که دائما هم برای همه امکان پذیر است. بفرمایید. یه دقیقه بذارید رادشان که سلام. بفرمایید. بله. سوالشون این است که این آتش بس بالاخره آتش بس هست یا نیست؟ یکی هم محاصره دریایی رو چرا نمیشکنیم؟ حالا محاصره دریایی رو چرا نمیشکنیم؟ اول جواب بدیم. محاصره دریایی اینجور نیستش که اینا چند تا کشتی نزدیک ما کاشته باشن و اونجا قرار داده باشن، ما هم دستمون بهشون برسه ولی نزنیم. نه، خودشون اعلام کردن بیش از 1000 کیلومتر اونور ترها این کشتی ها هستن، اما خب اینا پروازها دارن. با پروازهایی که دارن، کشتی هایی که از ما دور میشن، نه اونم نزدیک ما، از ما دور میشن رو رصد میکنن و میزنن، یا هشدار بهشون میدن، اخطار بهشون میدن که متوقف بشن و بعد اونها رو در حقیقت به جایی که میخوان هدایت، چون میتونن تو بیسیم اونها وارد بشن، گفتگو بکنن. لذا اگرم یه موقع میبینید مثلا تو در نزدیک به اصطلاح اون ساحل عمان گاهی کشور عمان یه چیزی رو میزنن، مربوط به این است که با از مرزهای اونها تو هوای فضای اونها اینا پرواز میکنن، با پرواز میان میزنند و میرن. کشتی های اینا نزدیک ما نیست. دیشب که یکی از این کشتی ها آمده بوده، خب مورد اصابت هم احتمال زیاد قرار گرفته، چون به سمتش به اصطلاح شلیک شده و احتمال زیاد هم گفتن خورده، ولی خب تا اینها بخوان روشن بشه معمولا چند روز طول میکشه. لذا شکستن محاصره دریایی از طریق زدن موشک بهشون نیست، باید راه های دیگری پیدا کرد. گاهی فشارهای دیگه امکان اون رو فراهم میکند، اما با مستقیم در دسترس ما نیستن که ما بخوایم بزنیم اونها رو. بله. سوال اولتونم آتش بس بود. تو آتش بس هم ببینید، آتش بس الان ما خلاصه داریم با اونها توی مسیری حرکت میکنیم که تو نظام جهانی نشون داده میشه که اونها طرفدار مذاکره نیستن و لذا مقصرم اونها هستن. ما اگر به خود ما باشه، البته مسئولین ما هم اغلب این رو قائلن، با در قد آتش بس هیچ ثمره ای از توش در نمیاد، مذاکره هم هیچ نتیجه ای از توش در نمیاد. اما باید ببینیم مقصود از آتش بس آیا فقط ثمره مذاکره است؟ نه، ثمره مذاکره مقصود نبودش. ما قسمتی از این آتش بس رو ابتدا نیاز داشتیم، اما از حالا به بعد چی هستش؟
قطعا این جنگ الان چند شب هم هست، خود به خود جنگ شده. منتها حالا جنگ قبلا هم که جنگ بود 24 ساعت که ما نمیزدیم اونا 24 ساعت بزنن. بالاخره ساعتهایی میزدیم اونا، با ساعتهایی هم آروم بود. الان هم الحمدلله خود به خود این محقق شده دیگه. پس آتش بسی الان در کار نیست. اونا بگن جسمش زخمی شده، روحش سالمه، یا روحش هم خورس متعلمه، الان یه خورده ناراحته، تا ببینیم چی میشه. ولی اساسش این است که فعلا خدای سبحان ما رو به سمت این مسئله داره سوق میده. حالا بلکه ایشالله خدا به حق امام حسین علیه السلام، به حق این شب شریف، به حق این ایامی که ایام امیرالمؤمنین بود و ایام حیدر کرار، و به حق این ایامی که از این به بعد ایام امام حسین علیه السلام است، به زودی تو همین ساعات، همین شب، همین امشب ایشالله به ما طعم پیروزی و به اونها طعم ذلت و شکست رو بچشاند، هم در جبهه ایران، هم در جبهه لبنان و هم در جبهه های دیگر. انشالله خدای سبحان به حق امام حسین علیه السلام و حیدر کرار به ما بنمایاند عزت مؤمنان رو، عزت امیرالمؤمنین رو، عزت امام حسین علیه السلام رو و رسوایی اونها رو، کاری بکند که خودشون به دست خودشون رو بزنن، جوری بشود که با حقیران ترین راه اینها رسوا بشن. خدا بلده، یعنی ما فکر نکنیم تنها راهش هم موشک های ماست. گاهی آنچنان اینها به هم بخورند، این آنچنان فرو برند، از جریان فرعون و جریان غرق لشکرش عظیمتر برای خدا امکان پذیر است. اونم آخرین رتبه نبوده، به طوری بشود که این ندای خفتبار اینها هوس نیست، آرزو فقط نیست. باور ما داریم که خدای سبحان قدرت دارد. اگر نمی شود ما باور نکردیم، ما باورمون ضعیف بوده، وگرنه قدرت خدا هیچ حدی ندارد. انشالله خدا به حق امشب این جریان ذلت اونها رو، حمله اونها به خودشون رو و زدن خودشون رو و تحقیر خودشون رو و مشغول شدن به خودشون رو و سلامت و سالم بودن مؤمنان رو انشالله در این شب به همه ما نشان بدهد. انشالله بفرمایید. بله بله، بله. بله، میفرمایند سزل خیابان و میدان و دیپلماسی که سزل بودن و دائم تاکید برش میشد، الان با این جریانات این زل دیپلماسی دیگه معنی ندارد و دیگه سرابی بیش نیستش. زل دیپلماسی اگر مقصود این بوده که ما مذاکره کنیم تا چیزی دستمون بیاد، از اول سراب بود و کسی باور نداشت. اما اگر مقصود این است ما حرفمون رو در دیپلماسی به جهان بزنیم که ما محقیم و دشمن ما ظالم است، تو جنگ هم دیپلماسی لازم است. یعنی ما باید تو جنگ بیشتر به دیپلماسی احتیاج داریم تا تو وقت چی؟ تو وقت صلح. چرا؟ چون تو وقت جنگ دیپلماسی ما باید انقدر فعال باشد تا به جهان نشون بده ما مظلومیم، ما برحقیم، دشمن ظالم است. آب در حقیقت مثلا جزیره رو میزنند اینها هیچ قانونی رو، حتی قانونهای بین المللی که خودشون وضع کردن قبول ندارن. اگر دیپلماسی ما در اینجا نباشد ما موشک بزنیم، جای جلاد و شهید رو عوض میکنن اینها. تو دیپلماسی است که جای جلاد و شهید به جا می نشیند. یعنی دیپلماسی فقط این نیستش که کاسه گدایی باشد که به ما اینو بدید، نه، دیپلماسی جای بروز منطق است، جای بروز. یه روایتی رو صبح توی جلسه خوندم از امیر مؤمنان علیه السلام که میفرماید حملو، چقدر زیباست، حملو بصائرهم علی سیوفهم. امیرالمومنین میفرماید بصائر اینها بر شمشیرهای اینها سوار است. یعنی اساس کاری که اینها دارن میکنن بصیرت زایی است، و خودشون هم بصیرن، لذا شمشیرهاشون مرکبه. مرکبه چی؟ راکبش چیه؟ بصائر اینهاست. یعنی ما با موشکی که میزنیم میخوایم چیکار بکنیم؟ بصیرت زایی بکنیم. پس اگر اون من اگر جریان زینب سلام الله علیها نبود، جریان شهادت امام حسین علیه السلام اینجور به بار نمی نشست. حملوا بصائرهم علی سیوفهم، یه مصداق جریان زینب سلام الله علیه و کاروان آشورا بود که اربعین رو شکل دادن. ما امروز به دیپلماسی و ضلع دیپلماسی بیش از گذشته نیازمندیم. اما کدام دیپلماسی؟ دیپلماسی که این رو وظیفش ببیند که بتواند و بداند چگونه بصائر رو بر این شمشیرها سوار بکند، بر این موشک ها سوار بکند، چطور استدلال بکند. الحمدلله تو گفتگوهای این دو روز اخیر هم گفتمانهای کسانی که مسئول دیپلماسی ما بودن، چه آقای قالیباف چه آقای عراقچی، نسبتاً کلام در حقیقت مقبولی بوده از اینها تو این دو روزه. و اگر این رو تو تبیین به کار ببریم، خود این توییت ها و تبیین ها میتواند اثرگذار باشد. همچنان که موشک ها اثرگذار است، اینها هم تو نظام جهانی دیده می شود و اثرگذار است. پس دیپلماسی اگر التماسی باشد، دیپلماسی است که برای ما در حقیقت چی هستش؟ می فرماید ولا تهنوا و تدعوا الى السلم. نه، یه موقع وقتی ضعیفید به سمت صلح دعوت نکنید. دشمن احساس قدرت کرد، شما به صلح دعوت نکنید. از روی ذلت تقاضای مذاکره نکنید. با قدرت و اقتدار اگر بودید، در اون حالت اقتدار اونجا اگر بود، اگر طرفتون رو دیدید میتوانید بر جاش بنشانید، نه کسی که اون هم دائما بخواد پیمان شکنی بکند. این در حقیقت کاملا تو ادبیاتی که شبهای گذشته عرض کردیم مفصل بیان شدهش. بله بفرمایید. میگن اگر زمانی با گناه سپری شد، بعد فرمودن که اون زمان تو روایت دیگه بر نمی گردد، که من دیگه بر نمی گردم ابدا، چجوری ما توبهش بکنم؟ توبه تبدیل ایجاد میکند، رابطه او رو با من قطع میکند، یه رابطه دیگری ایجاد میشود. یعنی رابطه او با کی بوده؟ با گناهکار بوده. اگر گناهکار از گناهش توبه کرد، دیگه گناهکار نیست، لذا رابطه اون زمان با این قطع میشود. پس اگر برعکسش هم هست، من عمل صالحی انجام دادم، بعدن از عمل صالح هم پشیمان شدم، میگه اگه کسی پشیمان شد از کار، حبطت اعمالهم، این در حقیقت چی شده؟ اعمال صالح گذشته به این مرتبط نمی شود، چون دیگه این دوستشون نداره، دیگه دوستشون نداره، از ارتباطش با اونها قطع شده. این ساده و کوتاهشه. بله یه سوالم شما سیاسی بکنید دیگه، ما به صلاح معارفیش رو صحبت کردیم. سوال حالا شما بفرمایید. بفرمایید. اب نداره. بعضیا چی؟ نمیشنوم من. بله. خب. بعضیا نه بغض اهل بیت رو دارن، نه حب اهل بیت رو دارن. ما تکلیفمون با اینا چیه؟ اساس این است که به ما فرمودن نسبت به مبغضین ما بغض داشته باشید، نه نسبت به کسانی که بغض ندارند، حتی اگر محبت ندارند. پس تکلیف ما در نسبت به اونم مبغضین جاهل نه، بعضی ها از رو جهالت این کار رو میکنن. یعنی اگر یه موقع آب و دونش درست بشه، این میبینی مبغضم نیست، اینم مبغض حساب نمیشه. اونی که عالم است، آمد است، یعنی عالمانه میداند چی داره میگه. و الا بعضیا یه موقع میبینی که نون و آبش یه خورده کم شده، مثل یه خلاصه من بالاخره، حالا نمیخواد آدم تشبیه بکند، بالاخره یه حیوان یه موقع سر صداش بلند میشه، گاهی این آب و دونش قطع شده، یا بعضی از آمال و آرزوهاش نشده دیگه، یه دفعه آدم به هم میریزد. مثال زدم، یه کسی عاشق شده بود، بعد نشده بود، بعد خلاصه نشده بود، یه دفعه به هم ریخته بود، بعد فوش به همه میداد، از دم از خدا گرفته تا بقیه رو فوش میداد. اما من میدونستم که این حالا یه زخمیه، تو حالت زخمی شدن خیلی نمیشه برش گرفت. چند وقت گذشت، اومد گفت حاج آقا من چه اشتباهی کردم؟ بعد خدا بهم نشون داد که من اون اصلا چقدر برام خوب بود که اون نشو. بعد چی کار کنم حالا؟ خب اینو اگر آدم اون موقع طرد میکرد، اگر اون موقع حکم مبغضین برش جاری میکرد، این دیگه هدایت بر نمیگشت. پس اونجایی که آدم میبینه که این میداند چه میگوید، اونجا البته. لذا هر کسی الان فوش داد، یه موقع میبینی حالا پول جیبش کم شده، یه موقع میبینی یه چیزی دلش میخواسته بخره نشده، درسته؟ یه موقع میبینی بچهش ازش یه چیزی خواسته نداشته، این به هم ریخته، حالا اومده تو رو میبینه، میبینه تو مذهبی هستی، میگه بذار قدلیمو سر این خالی کنم. عیب نداره اگه ما پیش خدا اینقدر بیارزیم که یه کسی بیاد گاه یه حرفای پیش ما بزنه و حالش آروم بشه، باید به خدا بگیم خدا یا ما کلامون و عمامه‌مون رو میندازیم آسمان که پیش تو اینقدر بیارزیم یه کسی بیاد یه حرفایم به ما بزنه، منم گوش کنم، از این گوش بشنوم، از این گوشم در کنم، به روم نیارم، ولی این آروم تر بشه. عیب نداره اگه اینقدر بیارزیم، اینم خوبه. یه موقع فکر نکنید حتما باید اونجا چیکار بکنیم؟ شمشیر بکشیم. بله، اگر کسی عالم عامد بود موضوعش متفاوته. بله، بعد از دهه قراره باشه. بله، بله. سوالشون این است که با توجه به اطلاعی که دادن تشییع حضرت آقا امام شهید بعد از ده است، احتمالاً، البته هنوز احتمالاً بعد از ده است، چه کنیم برای اون آماده بشیم؟ ببینید، ما جریان بغض باید و سار رو باید تو خودمون تو این محرم نهادینه کنیم. سار یعنی خونی که انتقامش گرفته نشده و زنده است. باید تو این دهه محرم، امسال محرم، محرم امسال ما با محرم های دیگه متفاوت باشد. چرا؟ ما تازه امسال چشیدیم، فهمیدیم این که هر میشه میخوندیم السلام علیک یا سار الله و ابن ساره، خدا یا سلام میدم بر خون خدا و فرزند خون خدا، که این خون جوشان است، وتر موتور است که باید انتقامش گرفته شود. تازه چشیدیم معناش چیه، قدریشم چشیدیم، چون این نائب امامه، این با امامم تازه تفاوت خیلیه، با اینکه خیلی عظیمه و بزرگه. شهدای زیادی ما دادیم که اینها خونشون انتقامش گرفته نشده. تو این محرم باید خونخواهی برای ما ملموس شود. وقتی میخواییم زیر تشییع جنازه آقامون بریم و تشییع کنیم، خون ما باید مثل زمانی که جریان خون امام حسین علیه السلام ریخته شده رو یادآور بشیم، که احساس کنیم خونخواهی تو وجود ما زنده شده. با این جوشش و خروش بتونیم تو این محرم آماده کنیم خودمون رو برای اون. اگر با این آمدیم خدا اجابت میکنه، اگر با این خونخواهی آمدیم خدا ما رو خونخواه قرار میده و نتیجهشو محقق میکنه. اما اگه سرد آمدیم، شرکت کردیم، زحمتم کشیدیم، اما اون بغض، اون نفرت، اون آمادگی برای مقابله با دشمنانی که این کارو کردن در دلمون زنده نباشد، این به مقدار این جزا داده میشه. اگه باشد یه طوریست، اگر نباشد طور دیگریست. پس تو این دهه سعی کنیم حرکت ما مثل یه قافله‌ای که داره هی اوج میگیرد، از شب اول محرم اوج بگیریم در خونخواهی، تا وقتی میرسیم به جریان عاشورا و بعد تشییع در اوج خونخواهی باشیم. پس امسال سفر ما در محرم، حرکت ما در محرم با این کاروان محرم، این قافله خونخواهی است و بغض نسبت به دشمنان است انشاءالله. این آمادگی مهمترین آمادگی معنویه، البته آمادگی های ظاهری هم ممکنه لازم داشته باشه، اما این مهمتره و اونها به این نسبت خیلی پیدا نمیکنه، اون ساده تر توضیح داده میشه. انشاءالله خدای سبحان عاقبت هممون رو به خیر بکنه، دعاهای همه دوستان رو به اجابت برساند. دعاهامون رو بعد از روزه کردیم و انشاءالله همه دعاهای دوستان و حاجات دوستان و مؤمنان به اجابت برسد و انشاءالله این محرم برای ما محرمی باشد که به ظهور منجر می شود و یا لسارات الحسین در اینجا مشهود می شود و امام زمان ما با پرچم خونخواهی امام حسین علیه السلام ظاهر می شود، می بینه امت آمادن، ملت آمادن برای خونخواهی و این خونخواهی نائب اماممون ما رو به خونخواهی امام حسین علیه السلام سوق بدهد و نتیجه اون خونخواهی هم ظهور حضرت است که انشالله محقق می شود. هر چقدر دوست داریم اون روز رو درک بکنیم و انشالله چشم ما به جمال حضرت روشن شود و در رکاب حضرت انشاءالله قرار بگیریم، صلوات بلند بر حمد کنید.